به نام خدا. نام کتاب: چگونه زیبا سخن بگوییم. ایجاد محبوبیت و نفوذ در خانواده و اجتماع با استفاده از نیروی سحرآمیز کلام. تعلیف محمد رضا تقدم. ضبط شده در کتابخانه گویای صدای زندگی کاشان. گوینده: لیلا موحدی. دیباچه: خداوند زیباست و زیبا سخن گفتن را دوست دارد. پدیده‌ای به نام سخن از دیرباز تا کنون زنده ترین چهره برقراری پیوستگی بین انسان‌ها شناخته شده است. علی‌رغم دگرگونی‌هایی که با سپری شدن زمان در این پدیده نمایان گشته، برخورداری از آن به زیباترین شکل ممکن همواره ویژه کسانی است که یا مادرزادی بوده و یا با بهره‌گیری از دانش سخنوری کار آزمودند و برتری چشمگیری نسبت به دیگران دارند. امروز در کشورهای پیشرفته جهان، چیرگی بر هنر بیان نخستین سخن پذیرش در کار هاست. همانا بایسته این کار این است که هر کس در پایه‌های تحصیلی درست گفتن و درست خواندن و نوشتن را به خوبی فرا بگیرد و آن را با ارزش بپندارد. بیشک نیروی بیان تأثیر شگرفی در پیشرفت هر کار خواهد داشت. به همین خاطر این گونه کشورها برای گزینش داوطلبان مشاغل گوناگون ضمن آزمایش‌های ویژه آن حرفه که بیشتر جنبه تخصصی دارد، آزمایشی به صورت گفتگو نیز به عمل می‌آورند و در آن دقت بسیار می‌کنند تا دانسته شود کدام داوطلب بر بیان خود برتری بیشتر و گیرایی شایسته دارد و در گسترش کار خود تا چه اندازه می‌تواند پیروز شود. این کار خواهان برآموختن زبان به ویژه آشنایی به رموز و شیوه های گوناگون سخن پردازی است که هدف این نوشتار را در بر می گیرد. گفتن از کتاب هایی که در این زمینه منتشر شده اندک است و همگان را پاسخگو نیست، زیرا اختصاص به کسانی دارد که خواهان بهره‌وری از آن به عنوان یک شغل هستند. به همین انگیزه بران شدم تا از گوشه دیگر گرداگرد موضوع کتاب تحقیق کنم و بررسی و آموزش و تمرین شیوه هایی بپردازم که هر کس در هر شرایطی بتواند به سادگی از آن سود جوید و در زمانی اندک به زیبا سخن گفتن و کلام خود که آن را در اندرون ناخودآگاه خیش جای داده آشکار سازد و آراسته گرداند، که از شکوفایی آن برای خوشبختی و نشاط خود و دیگران فایده فراوان برد. به هیچ روی از خواندن کتاب خسته نخواهید شد، زیرا از بخش‌های بسیار گوناگون علمی و عملی که در برگیرنده دانسته‌های روانی، اخلاقی، اجتماعی، بهداشتی، تاریخی و تأمینات انفرادی در جهت گویایی و زیبایی سخن تشکیل یافته است برخوردار می‌شوید. هرگز کتابی بی عیب و ایراد نخواهد بود و این مکتوم هم جدایی از این پندار نیست. به هر حال چنانچه در این شعار معتقد باشیم، داخل گیومه، اگر کتاب به درون اندیشه شما راه یابد، به ناچار نادانی از دربی دیگر رانده می شود، کوشش می گردد تا به سوی تلاشی تازه گام برداریم و می توانید و می توانیم آینده این نوید بخش را پیش رو داشته باشیم. اندیشه گر بلند و زبان گر رسا بود، هر گفته بلند و گران سنگ می شود. صفحه 11، فصل اول، دانسته های روانی همراه با تمرین های بدنی. دموستن الگوی شگفت‌انگیز تلاش در زیبایی بیان. به سال 385 پیش از میلاد پسری زاده شد که بعدها در تاریخ خداوندگار سخن لقب گرفت. هنگامی که می‌خواست پایه‌های نخست بلوغ را پشت سر بگذارد، پدرش را از دست داد. موقعیت او بسیار سخت بود، زیرا زمانی از پدر ناکام گشت که برای تربیت و رشد و آگاهی از امورات زندگی نیاز فراوانی را حس می‌کرد. او دریافت ارثی را که پدرش برایش به یادگار گذاشته بهترین بهره را ببرد. اما از بخت بدش سرپرست او و مدعیان که همه صوفیست‌ها بودند، با نیروی کلام و رخنه در دیگران دارایی او را غصب و هستیش را نیست کردند. چون جوان بی‌بنیه‌ای بود و خیلی شرمگین و حتی صدایی بسیار نارسا داشت که سخن گفتن معمولی به اندازه یک کودک خردسال را هم بلد نبود، نتوانست از حق خودش در دادگاه و در برابر سوفسطائیان که در آن زمان شب را روز و روز را شب جلوه می دادن دفاع کند و در پایان شکست خورد. همین شکست باعث شد که در وجودش نیروی شکل بگیرد تا بتواند با استفاده از بیان قوی حقش را باز پس گیرد. تمرینات بسیار سختی را آغاز کرد و شب و روز به کوهستان و صحرا می رفت تا در تنهایی عقده های گذشته و اندوه پیشین خیش را با صدایی بلند بیرون بریزد. در آنجا چون کسی وجود نداشت خجالت نمی کشید و تا می توانست برای یک جمعیت فرضی سخن می گفت. در درون سنگ ها حفره‌ای مانند غار پدید آورد تا بتواند خود را در آن جای دهد. درون غار را با تیغ ها و سیخ هایی که انجام حرکات سخنوری را به صورت ایستاده تمرین کند نصب کرد و وجود تیغ ها و میخ ها باعث می شد تا رفتار بدن و دست و صورت را به اندازه‌ای که مناسب یک سخنور است تکان دهد تا به محض یک رفتار ناشیانه و یا جهش غیرعادی اندام او به شدت مجروح گردد و باعث شود تسلط کافی در کنترل رفتارش را داشته باشد. او دهان خود را پر از سنگ ریزه می کرد و به کنار امواج خروشان دریا می شتافت و به ممارست شگفت انگیزی می پرداخت. خروشندگی دریا باعث می شد تا رشته کلام را هنگام سخنرانی در برابر گردهمایی فرضی از دست ندهد. با تلاش فراوان توانست حرکات ناشیانه دست و صورت و اندامش را هماهنگ کند و با این محدودیت های تیز و تند و این زنندگی ها و گزندگی ها صدا را تنظیم و سینه را تقویت نماید. سرانجام این کوشش ها باعث شد علی‌رغم ضعف بدنی و زبان، نارسایی بیان و جاذبه نداشتن قیافه، سخنوری توانا شود که بتواند حقش را احیا کند. ده مونستن 15 سال بر ضد فیلیپوس پادشاه مقدونیه که در صدد دستگیری وی و به چنگ آوردن کشورش بود سخنرانی کرد و خطابه های او در این باب به نام فیلیپ موسوم است. پس از مرگ فیلیپوس و پسرش اسکندر نیز ده مونستن از آتنیانی که بر ضد آنتیپاتر حاکم مقدونیه سر به شورش برداشته بودند هواداری کرد و سخن گفت. از آنجایی که آنتیپاتر در جایگاه کرانن پیروز شد، دموستن به کالوری گریخت و در آنجا خود را مسموم ساخت. او تا زمانی که اسکندر زمام عموم را به دست نگرفته بود، محبوبیت زیاد بین تمامی طبقات داشت. از دموستن 61 خطابه و 65 آغاز خطابه و 6 مکتوب به جای مانده. پیکری زیبای او در موزه لوور پاریس نگهداری می شود، این فرزانه قدرت کلام به سال 322 پیش از میلاد درگذشت. در آغاز کتاب الگویی از بهترین سخنور تاریخ را معرفی کردیم تا هم بتوانیم شناختی اجمالی از یک پدیده سخنوری در تاریخ را به دست بیاوریم و هم بخش‌های بعدی کتاب را با نگرشی وسیع‌تر بخوانیم. صفحه 16. چرا نمی‌توانیم اندیشه خود را به بهترین شکل ممکن بیان کنیم؟ سرپرست خانواده از این که بتواند همسر و فرزندان خیش را به گرد خود فرا خواند و اندوهی را که مدت هاست او را می آزارد با آنان در میان بگذارد ناتوان است. خانم خانواده با اینکه علاقه زیادی به بحث و گفتگو پیرامون سایر رویدادهای زندگی دارد، همواره سخنش از چهاردیواری منزل و مسائل روزانه فراتر نمی رود و به دلایلی که شرح خواهم داد خود را قابل گفتگوهای علمی، روانشناسی، اجتماعی یا سیاسی در کنار خانواده نمی داند. چنانچه از آنان در مدرسه به مناسبت جشن تکلیف دانش آموزان دعوت شود، به بهانه های جور و جور پناه می برند و شرکت در آن مراسم سر باز می زنند. چون برآورد می کنند که در کنار حضور معلمان و دانش آموزان، هر پدر و مادری باید سخنی بگوید و در گرد همایی مدرسه به فرزندان خود که به سن تکلیف رسیدند، علاوه بر تبریک نطقی را ایراد کنند. تصور نمایید دختر شما یا پسر شما در مراسم خواستگاری که به مناسبت خودشان ترتیب داده شده حضور دارند و مایلن اساسی ترین توافقات و خواسته های یکدیگر را منتقل کنند تا در آینده بهتر و بیشتر سازش و همزیستی داشته باشند، اما هیچ کدام نمی توانند خواسته های عمیق و ریشه‌ای خود را که تبیین کننده تمام زندگی است بیان کنند. به هر شکلی در زندگی نیازمندیم تا خوب حرف بزنیم، پسندیده سخن بگوییم تا دیگران بهترین درک رو از ارتباط با ما داشته باشند. ما باید بتوانیم فکر و اندیشه خود را با شیوهی به دیگران منتقل کنیم و یا عنوان نماییم که واقعی ترین و درست ترین درونیات ما باشد. روشی که نیروی تبدیل فکر به کلام با مهارت و زیبایی در خور آن نمایان گردد. صفحه 17. احساس خودکمبینی و عقده حقارت مهمترین آفت بازدارنده تأثیر در گفتار. عقده حقارت یکی از رایج‌ترین آسیب‌های روانی مردم در عصر حاضر است که علل پیدایش آن را باید در تربیت و آموزش افراد در دوران کودکی جستجو کرد. افرادی که این احساس را دارا باشند به گونه‌های متفاوت در زندگی به آن برخورد می‌کنند. برخی از دانش آموزان با استعداد سر کلاس در دروس شفاهی در می‌مانند. ترس و دلهوره سراسر وجود آنان را فرا می‌گیرد و به تدریج تپش قلب آنها تندتر می‌گردد و تمام دریافت‌های خود را درگذشته و علی‌رغم زحمات زیادشان در مطالعه به سادگی از دست می‌دهند. خود را لایق کنفرانس و سخنرانی علمی در دبیرستان و یا دانشگاه نمی‌دانند. تا نوبت آنها در پاسخگویی به مسائل فرا می‌رسد، دست و پای خود را گم می‌کنند و آرزو می‌کنند هیچگاه استاد آنها را برای کنفرانس فرا نخواند. این گونه افراد خود را در برابر همشاگردیان خیش خوار می‌شمارند و یا برای آنان ارزشی افراطی قائلند. احساس می‌کنند متنی را که برای درس شفاهی آماده کردند از سایر همکلاسی‌ها ضعیف‌تر و پست‌تر می‌باشد و به این اعتقاد دارند که به هنگام کنفرانس همه به معنی همه کسانی که در کلاس حضور دارند زیر لب پوزخندی حاکی از تمسخر بر لبان آنان نقش می‌بندد. احساس خودکمبینی به خودی خود نشانه‌ای از حقارت نفس نیست، بلکه آنچه آن را به صورت یک عقده یا زایعه دردناک روانی در می‌آورد این است که از درک و پذیرش آن خودداری کنیم، از رویارویی با آن بترسیم و با پنهان ساختن آن در اعماق ضمیر خیش تلاش کنیم از شیوه واکنش‌های نادرست و نابخردانه آن را جبران کنیم. فقدان اعتماد به نفس، احساس تقصیر و گناه، بی‌اعتقادی به لیاقت و کفایت شخصی، بدبینی و ناامیدی و سرخوردگی از عوامل بروز این احساس می باشد. گروهی از افراد به ویژه کودکان آمادگی بیشتری برای پذیرش و پرورش احساس حقارت در خود دارند. آنان افرادی هستند که از کاستی و ضایعه عضوی رنج می برند. یعنی وجود هر گونه دگرگونی یا شرایط خاص در اعضا و اندام‌های بدن می باشد که آن را از شکل و وضع طبیعی خارج سازد. صفحه 19. نشانه های خفیف خودکمبینی در افراد به شرح زیر می باشد. 1. تلاش سخت و پیگیر برای هدفهای مبهم، بیهوده و یا نابخردانه. 2. احساس ترس یا شرم در رویارویی با دیگران و دوری و گوشه‌گیری از مردم. 3. حساسیت بیش از اندازه و احساس خاری و حقارت نفس. 4. دید سطحی و کنارگیری از تفکر ریشه‌ای که عموماً همراه با آرامش و بی‌بندوباری مفرد مشاهده می‌شود. 5. دوره‌های پی در پی خاموشی و آشفتگی و پرحرفی. 6. بدبینی و بیداری و افراط در خردگیری و عیب‌جویی. در حقیقت مشکل اصلی این نیست که چه نقاط ضعف یا نقصی در ما وجود دارند و یا در چه زمینه هایی احساس حقارت می کنیم، بلکه آنچه اهمیت دارد تلقی و دیدگاه شخص ما از این مسائل و واکنشی است که در برابر آنها از خود نشان می دهیم. هرگاه از پایگاه برتری قدرت و شجاعت به پستی های ناتوانی و حقارت درون بنگریم و به نیروی خود و اراده آنها را از وجود خود برانیم، به زودی افق زندگی ما به نور نیکبختی و سلامت روان روشن خواهد شد. اما اگر احساس خودکمبینی و حقارت را به درون خیش راه داده بر استیلای آن گردن نهیم، در اندک زمانی شخصیت ما را به فساد و تباهی می کشاند. جسم و جان ما را بیمار خواهد ساخت. پس دلیلی برای احساس شرم یا خودکمبینی وجود ندارد. باید بکوشیم تا استعدادهای فطری و نیروی ظرفیت خیش را در هر پایه و مقیاس که باشد بیدار سازیم و آنها را در راه نابودی و سرکوبی ناتوانایی ها و حقارت های درونی خیش به پا داریم و بسیج کنیم. انسان باید در هر شرایط و احوالی به امتیازات وجود خیش امیدوار باشد. ویژگی های برتر و توانایی های خلاقه خود را به درستی بشناسد و از راه شکوفایی آنها به برتری روان و شخصیتی متین و استوار دست یابد، تا از رخنه و سلطه ناامیدی و حقارت در امان بماند. تجربه نشان داده است که هرگاه شخص بتواند رویداد اصلی و ریشه‌ای گذشته خود را به خاطر بیاورد و آگاهانه عقده‌ها را از خفاگاه پنهان خیش بیرون رانده، چهره حقیقی آنها را در پرتوی خرد بازشناسد، بیشک روان او شفا یافته از رنج و پریشانی آزاد خواهد شد. چیره شدن بر خود، نخستین درس تسلط بر کلام. این انسان است که خود مسئول کاستی ها و ناتوانی جسمانی و سرانجام ضعف بیان است. ما همواره آنگونه زندگی می کنیم که می اندیشیم. یعنی زندگی کنونی ما بازتابی از تفکر ماست. پس با دگرگون کردن اندیشه خیش تغییر چگونگی زندگی را باعث می شویم. باید بر جسم خود حکومت کنیم و با تمریناتی که به طور غیر مستقیم لابلای گفتارهای کتاب و به شکل مستقیم با عناوین ویژه به کار رفته است، می توانیم به روش غیر باوری هم بر خود و هم بر زبان خود مسلط شویم و بهترین بهره را از اندامهای خود به ویژه زبان و سخن ببریم. همواره باید کوشش نماییم زبانمان را کنترل کنیم، به طوری که از مرز افکارمان فراتر نرود. یعنی بدون اندیشه حرف نزنیم و محدوده گفتارمون را بشناسیم. این طرز تفکر که همیشه خود را مسئول کردار خیش بدانیم، باعث می شود که تمامی تلاش و توان خود را با اراده قوی علیه نقاط ضعف، ناتوانایی ها و کاستی ها به کار گیریم و با حالتی تهاجمی به مبارزه با آنها بشتابیم و همواره برای رسیدن به پیروزی روی خود و تلاشمان حساب کنیم. تنها کسانی که بتوانند به درستی بر خود تسلط داشته باشند می توانند امیدوار باشند که از نظر فردی و شخصی به رسته های برتر کامیابی و موفقیت دست می یابند. چیرگی بر خیش یک توانایی مادرزادی نبوده و بر هر کسی می تواند آن را به دست آورد.